بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنیم خدمت عزیزان، بعد از اینکه مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن هیچ کدام از ادله کسانی که میخواهند حجیت خبر واحد رو نفی کنند کفایت نکرد، کار ما تمام نمیشه. گیریم که ما دلیل خاصی نتوانستیم پیدا کنیم بر عدم حجیت خبر واحد. از عدم حجیت خود این که از عدم حجیت برای طرف مقابل کفایته. یک سری ادله در یک سری زنون ما داریم، ببخشید زنون، که این زنون ما به خاطر عدم دلیل بر حجیت میگوییم حجت نیست، مثل شهرت فتواییه. اما یک سری از زنون داریم که بر عدم حجیتشون دلیل داریم، مثل قیاس. اصلا دلیل داریم که حجت نیست. در مورد خبر واحد تا حالا برخی میخواستن بکننش مثل قیاس، یعنی بگن که آقا ما ادله‌ای داریم بر این خبر واحد حجت نیست. یه مقدارم سخت بود، یعنی پاسخ دادنشون یه مقدار سخت بود، حالا گذشت، ردش کردی به هر حال، گفتیم نه. اما اصل فعلا با دشمنه، دشمن که حالا جسارت شد، خصم علمی منظورم، خصم علمیه. بزرگوارانی که میگویند خبر باید حجت نیست، خب اینا اصل باهاشونه. من این لفظ دشمن لفظ خیلی بدی بود، این لفظ خصم یه لفظ میخواستم به کار ببرم، رائجه. خصم یعنی خصم علمی، کسی که تو بحث علمی طرف مقابل ماست. این تعبیر بدی به کار بردم، این اشتباه، حالا عذرخواهی می‌کنم. لذا ما باید بیاییم یک سری ادله برای حجیت پیدا بکنیم که اصل کنار گذاشته بشه. گفته شده که برای حجیت خبر واحد هم میشه تمسک به کتاب کرد، هم میشه تمسک کرد به عرض کنم که خود سنت، اخبار متواتر، هم میشه تمسک کرد به اجماع، هم بحث عقل و سیره عقلا هم مطرحه که باید ببینیم کدومش بعدم فصل اشارات میکن. اولین آیه‌ای که برای حجت خبر واحد بهش تمسک کردن آیه نبع هستش، سوره مبارکه حجره. گفته شده که بعد از تشکیل حکومت اسلامی در شهر مدینه بعد از هجرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، خب حضرت حکومت خودشون رو مدام بسط دادن، گسترش دادن، به نحوی که تو اواخر حیات شریفشون حکومت حضرت قسمت بسیار زیادی از شبه جزیره رو پوشش میداد. این شبه جزیره تا حد زیادی در اختیار مسلمان ها بود، یک چنین قدرتی ایجاد شده بود. قبائل هم که در شهرها و در بیابانها زندگی میکردن، خیلیشون در سال نهم طوعاً او کرهاً ادعای اسلام کردن، اسلام آوردن و حضرت یک سعه حکومت نسبی اونجا پیدا کرد. یکی از این قبائل قبیله بن المصطلق بود. اینها باید زکاتشون رو مثل سایر قبائل پرداخت میکردن. حضرت رسولم بعد از فتح مکه که مقدار زیادی از کفار قریش مسلمان شدن، حالا کار نداریم اسلامشون چقدر حقیقی بود چقدر منافقانه بود، و حالا وارد اسلام شدن تو اون ایام، یعنی از حدیبیه به این بعد، از حدیبیه به این بعد هی برات تکتوب افراد برجسته‌ای از اونا مسلمان می شدن که بعد فتح مکه ناچارن همشون پذیرفتن، تقریبا همشون دیگه پذیرفتن. اینها به خوب رسول اکرم به کار می گرفتن برای اغراض حاکمیتی خودشون، حکومتی خودشون، از اینا استفاده می کردن. حالا اینا یک سری مبانی دارد و یک سری بحثای بصیرتی مبنایی دارد، حالا جای خودش بماند که یکی از این افراد مردی بود از بنی امیه به نام ولید. عرض کنم که برادر شیری عثمان هم هست. بنی امیه خیلیشون قبل از فتح مکه اسلام نیاوردن. شخص خوشنامشون، سابقه دارشون تو مسلمان ها فقط عثمان بوده. عثمان از قدمای مسلمان هاست. غالب رجال بنی امیه سابقه اسلام نداشتن. خلاص عثمان به هر حال اسلام آورده و خود این بحثایی دارد، این ماجرای خلیفه شدن عثمان و تبعات خلافت عثمان خیلی خیلی زیاد جای کار داره. خیلی حالا بمان، رسول اکرم برادرش رو جناب ولید رو جهت جمع‌آوری زکات فرستادن به سوی قبیله بن المصطلق. اونها هم که شنیده بودن نماینده رسول اکرم داره میاد، احتراماً تعدباً رفتن به پیشواز ولی. ولی که از دور متوجه شد اینا به سوی او میان، با توجه به کدورتی که بین او و این قبیله از زمان جاهلیت بود، حد زد که اینها میخوان بیان بکشنش، یعنی به قصد کشتن او و اذیت او دارن به سوی او میان. سریع برگشت مدینه و گزارش چپکی داد، گفت که من رفتم سراغ این قبیله برای این کسب دستور حکومت زکات مالشون رو بگیرم، اینا تمرد کردن و مرتد شدن، نمیخوان زکات بدن. خب طبیعی که از رسول به عنوان شخص حاکم وقتی از نماینده خودش، از نماینده حکومت چنین گزارشی رو میشنوه و یک شورشی علیه حکومت، یک نقض حاکمیتی به سمع مبارکشون میرسه، خب یه رفتار خیلی قاطعی رو بخواد نشون بدن. از رسول اعلام جهاد کردن که یه به حال جهادی تشکیل بشه و برن این قبیله ای که از فرمان حاکمیت تمرد کرده رو سر جای خودش بنشانن. بله اسم قبیله اگر درست گفته باشم بن المصطلق بود، الان یه لحظه شک کردم همین قبیله بوده یه قبیله دیگه ای بوده، تو اون قبیله یه لحظه شک کردم. حالا اگر رفقا
این قبیله است،
بله
همین استاد، همین بن المصطلق،
بله خب معلومه یه لحظه شک کردم. خلاص ولی خوشبختانه قبل از اینکه درگیری نظامی بین حکومت اسلامی با این قبیله شکل بگیره و این قبیله تاوان سنگینی رو بدن، حاکمیت هم تاوان بده، یک درگیرانش بیاد، معلوم شد که این گزارش دروغ بوده، این قبیله مرتد نشدن و حاکمیت شورش نکردن و آماده دادن زکاتشون بودن و این ادعای ولی دروغه. خب این آیه شریف نازل شد و صریحا شخص ولید رو به عنوان فاسق معرفی کرد. در کمال تعجب، در کمال حیرت، شخصی که این تاریخ از مسلمات تاریخ اینی که الان گفتیم، احدی مناقشه نکرده که این آیه شریفه در مورد ولید نازل شده باشه. در کمال ناباوری کسی که وحی در مورد فسقش نازل شده، تو قرآن فسقش ثبت شده، همین آقا بعداً توسط عثمان یک پست حاکمیتی خیلی مهم و کلیدی رو اشغال کرد. آدم اینها رو وقتی که فکر میکنه باورش نمیشه و اصلا متعجب ماند، روش فکر کرد که یعنی چی؟ مگه چند نفر تو قرآن در موردشون وحی داریم که قرآن اینها رو بگه فاسق؟ او رو هم بذاری چند نفرن؟ شاید واقعا نباشن ایچه این موردی. اون وقت یه کسی که تو متن قرآن به او فاسق اطلاق شده، این بیاد سر کار. من نمیدونم برادران اهل سنت چه توجیهی برای این اتفاقات دارن. اینا وحشتناکه، باور نمیشه که. خلاص عرض کنم که این اون مقداری از تاریخ بود که ما فعلا به دستمون رسید. اگرچه حالا بنده بعد از مطالعات تاریخی زیادی که داشتیم، هر چی جلوتر رفتیم به این نتیجه رسیدیم که تاریخ صدر اسلام از بس دستکاری شده، از بس دستکاری شده، از بس یک قطعه هایی از پازل تاریخ اسلام نابود شده و از بین رفته، از بس یک سری قطعه های دروغ در تاریخ صدر اسلام وارد پازل شده، قطعه های ناجور، قطعه هایی که با حقیقت سازگار نیست، خدا میداند از بس این اتفاقات افتاده که من بعیدم میدانم قبل ظهور حضرت حجت بشود تاریخ صدر اسلام رو درست بازنویسی کرد. یعنی اگر واقعا همی افراد پیدا بشن و بتوانند سالها، دهها سال احیانا چند تیم پژوهشی رو این مسئله کار کنن، بنده باز احتمال میدم که دقیقا نشه این کار رو به سرانجام بشن. این حالا یه بحثی دیگه بسه خودش بمانه. هم فعلا اون چیزی که در کتب نسبت به نزول این آیه گفته شده این بود. حالا چقدرش اینه اینطوری نیست، باید روش فکر کرد. اینا یه سوالاتی هست. مطمئنن تاریخ نزول آیه اینی که ما گفتیم نیست، اینی که نوشتن حضرات ما گفتیم نیست، یه چیزایی این وسط هست شد. یعنی بنی امیه اینجا یک نقش آفرینی هایی داشتن، یه چیزایی بوده. خود اینکه رسول اکرم تصمیم به جهاد گرفته باشن، خود این یه چیزی که جای بحث داره، این جای تأمل داره. حالا بماند که چه کنیم. آیه شریف اینه: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر یک فاسقی برای شما خبری آورد، تبیین بکنید. این قسمت اصلی بحث آیه است. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. حواستون باشه که یک برخوردی با یک قومی از روی نادانی نداشته باشید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمی. حتماً یه لحظه آیه رو بیارم. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمی، که نتیجهش این بشه که بعداً به خاطر کاری که انجام دادید پشیمان بشید. و ظاهرش یعنی همین که اگر ولید برای شما خبری آورده، خبر مهمی آورده در مورد ارتداد یک قبیله‌ای از حکومت اسلامی، خب حقیقت ارتداد هم یعنی همین دیگه. حقیقت ارتداد عبارت است از خروج شخص یا اشخاصی نسبت به حاکمیت حکومت اسلامی. خب اگه چون این خبر مهمی برای شما آوردم، اینو یه وارسی بکنید، بررسی بکنید، مبادا به این که با اون قومی که بدن مستلق باشه یه رفتار نظامی بکنید، حمله به اونا بکنید، بعدم به خاطر این حمله‌ای که کردید پشیمان بشید، بعدها که فهمیدید اشتباه بوده پشیمان بشید. نحوه دلالت آیه شریفه بر مدعا اینه، دو حالت داره. برخیا رو کلمه فاسقون اونجا زوم کردن، از این فاسقون خواستن یه مفهوم وسط بگیرن، به این شکل که آیه فرموده اگر فاسق خبر آورد تبیین بکنید. یعنی ما میتونیم سه تا کار بکنیم. فاسق وقتی خبر آورد بذاریمش کنار. دو، فاسق وقتی خبر آورد عمل بکنیم بپذیریم. سه، وقتی فاسق خبر آورد بررسی بکنیم ببینیم که خبرش درسته یا درست نیست. آیه شریفه فرمود فاسق خبر آورد تبیین کنید، نه اینکه بذاریدش کنار، تبیین کنید. حالا مفهوم مخالفه بخوایم بگیریم، فاسق رو برداریم بشه غیر فاسق، بشه عادل. خب میگه اگر عادل خبری آورد چکار بکنید؟ خب الانتفاع و اندل انتفاع میگوید که لا تتبینو یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم عادل بنبأ فلا تتبینو. خب این که تبین نکنید چیکار بکنید، خب این دیگه مفهوم مخالفه چیزی در نمیاره، ولی خود عقل ما میفهمد با توجه به این که عادل از فاسق جایگاهش برتره، بین اون دو تا گزینه دیگه یعنی لا تبین میشه دو تا گزینه، یک رد بلا تبین، دو قبول بلا تبین. عقل میفهمه که عادل که از فاسق بدتر نیست، فاسق رو نفرمودن رد بلا تبین، گفتن تبین، پس شخص عادل هم حتما باید تبین بکنه. انجاکم عادل بخشید قبول بکنه، اصلا باید قبول بشه خبره، اگر خبری آورد بدون تبیین باید ازش بپذیرم. این شد استدلال به مفهوم مخالفه وصف سر کلمه فاسقون که مفهومش شد عادلان، تبیین هم شد لا تبیینو. لا تبیینو دو تا فرق داره، قبول بلا تبیین، رد بلا تبیین. چون رد بلا تبیین یعنی این که فاسق از عادل بهتر حالش و این پذیرفتنی نیست، پس درستش اینه که بگوییم لا تبیینو یعنی این که بپذیرید خبر عادل را. خب این یک نحوه استدلال. استدلال دوم عرض کنم که حالا اینی که ما گفتیم مقدار باز بخواییم بیشتر توضیح بدیم مفهوم وصفش رو، اینه که میگوید کلمه فاسقون توش اینه دیگه، یعنی فاسق مفرد الذی ثبت له الفسق ان جاءکم رجلون رجلون واحدون. واحدون از کجا آمد؟ اینکه فاسقانه یا فاسقونه نگفته، گفته فاسقون مفرد، پس اینجا یه واحد اومد. بعد هم که میدونید اسم فاعل یعنی ذاتون ثبت له الفسق، ذاتون ثبت له الفسق. خب ما ببینیم که این تبیین برای یکی بودن مخبر است یا برای فاسق بودن مخبر است. یکی بودن مخبر دلیل امر به تبیینه. چرا فرمودن بدون این که تبیین نکردید نپذیرید؟ چون مخبر یکیه، یه به خاطر اینکه مخبر فاسق.
استاد درستی
بفرمایید.
فهمیدید این دلیل دوم تو مفهوم وصفه؟
نه هنوز دارم مفهوم وصف بیشتر توضیح میدم. مفهوم وصف یه مقداری از توضیح کتاب یادم رفته بود اول بگم، حالا خواستم اونم کامل بگم، بعد نیاز شد متن بخونیم. این مفهوم وصف این توضیح توش هست که این تبیان، امر به تبیان برخواسته از واحد بودن مخبره یا از فاسق بودن مخبر. چون مخبر یه نفره ما نپذیرفتیم و رفتیم تحقیق کردیم یا چون مخبر فاسقه رفتیم تحقیق کردیم. قرائن نشون میده که به خاطر فاسق بودنش رفتیم تحقیق کردیم. پس اگر فسقش کنار گذاشته بشه و عدالت بیاد جاش، خب نسبت به یک انسان بالغ مکلفی که به هر حال داره تو جامعه اسلامی زندگی میکنه، این از دو حال خارج نیست، یا فاسقه یا عادله. فسق و عدالت ملکه و عده ملکه هستن که نسبت به اون کسی که شأنیت ملکه رو داره لا یرتفعان، نمیشه که هر دو رو بذاریم کنار. خب اگر فاسق نباشد پس عادل، ملکه و عده ملکه لا یرتفعان. چرا؟ چون شأنیت ملکه هست. خب این بنده خدا اگر فاسق نباشه عادله، اگر عادل شد غلط تبیان. این امر به تبیان قرائنی هست که نشون میده نتیجه فاسق بودن مخبره، نه واحد بودن مخبر. چه قرائنی هست؟ یه قرینه لفظی وجود داره و یه قرینه معنوی. قرینه لفظی خود ظاهر تعبیر آیه فرماید که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، از اینکه آیه فاسق رو موضوع قرار داد نه واحد رو، وحدت رو ما از صیغه فاسق فهمیدیم، اینکه مثنا نیامد جمع نیامد، اما فاسق بودن رو از خود لفظ فاسق میفهمیم. خب خود این یه قرینه است بر اینکه تثبت امر به تثبت منشأش فسق مخبره نه واحد بودن مخبر. این قرینه لفظی. دو، قرینه معنوی هم نشون میدهد که منشأ امر به تثبت و تحقیق و تفتیش کردن فسق نه وحدت مخبر. اونم قرینه معنوی اینه که مناسبت و موضوع همینه میگه، واحد بودن اقتضای امر به تفتیش و تفحص رو نداره. اندل اقلا نوع ذوق عرفی رو نگاه بکنید، ذوق عرفی میگوید فاسق خبرش مستحق تفتیشه، اما نمیگوید واحد خبرش مستحق تحقیقه. این هم شاهد دوم. این دوتا شاهد نشون میدن که منشأ امر به تثبت فسقه نه واحد بودن مخبر. حالا که میخواید مفهوم بگیرید، فاسق رو بردارید بذارید عادل، امر به تبیین از بین میره. خب امر به تبیین که از بین رفت دوتا گزینه میموند، قبول رد، هر دو هم بدون تبیین. خب رد بلا تبیین که اقلائی نیست، لازمش این میشه که فاسق حالش بهتر باشه از عادل. پس نتیجه میدهد، اثبات میکند قبول بلا تبیین خبر عادل را. این شد مفهوم فاسق. مفهوم شرط که دیگه روشن‌تر هم هست که باهاش اونس بیشتری داشتین، این میشه یا ایها الذین آمنوا الم یجئکم فاسق بنبأ فلا تتبینوا. الم یجئکم فاسق بنبأ، بفرمایید.
نجا مبنای مرحوم شیخ توی بحث مفهوم وصف چیه؟ ایشون قبول دارن؟
نه
دست میکنن؟
نه قبول ندارن.
چرا تحلیل آوردن اینجا؟
دارن تبریل ها رو میگن بعد رد میکنن دیگه. ما با آیه نبعد چند هفته کار داریم.
بفهم.
چند هفته کار داریم با این نبعد. بعد حالا چند هفته ما رو اغراق نشه، ولی منظور خیلی کار داریم. عرض کنم که مفهوم شرط این میشه لم یجئکم عادلون فاسقون فلا تبین. خب بگیم آقا عدم مجیء فاسق به نبأ دو حالت داره. یک حالت اینه که هیچ کس نبأ نیاورده باشه، یک حالت اینه که عادل نبأ آورده باشه. یک حالت اینه که هیچ کس خبری نیاره، خب میشه اِلَّم یَجِئْکُم فَاسِقٌ بِنَبَإٍ. یک هم اینه که عادل نبأ بیاره، که باز میشه اِلَّم یَجِئْکُم فَاسِقٌ بِنَبَإٍ. خب اگر هیچ کس خبر نیاورده باشه، لا تَتَبَيَّنُوا، میشه سالمه به انتفاع موضوع. خب هیچ کی خبری نیاورده، خب چی رو بخواد تحقیق بکنم؟ برای تحقیق چیزی وجود نداره. خب که سالو به انتفاع موضوع خلاف معهود ذهنی ماست، ما نوعا از قضایای سالو به انتفاع موضوع استفاده نمی کنیم. ظاهر قضایای سالو غالبا انتفاع سالو به انتفاع محموله، یعنی این که یک خبری هست اما این خبر مصداق خبر فاسق نیست و تبیان هم درش لازم نیست. خب میمونه چی؟ میمونه خبر عادل. خبر عادل مصداق عدم مجیء فاسق به نبأ هست، عادل خبر رو برده نه فاسق، پشت سرش لا تبینو هم هست. خب لا تبینو پس چی کار بکنیم؟ باز همون حرفای قبلی که آقا با خبر عادل میتوانید رد به لا تبین بکنید، که این میشود بدتر از فاسق، قابل قبول نیست، ذوق این اجازه نمیده دیگه. بیان بل معنا اخستشه دیگه، بیانه بالمعنی اخص این است که شخص عادل از فاسق بدحالتر نخواهد بود، بدتر نمیشه شرایطش. وقتی فاسق رو به خاطر اینکه فاسق است خبرش رو تبیین میکنی، دیگه نمیشه که عادل رو بدون تبیین رد کنی. خب پس تنها گزینه این میماند که اگر عادل خبر رو ورد بدون تبیین قبول بکنی، ثبت المطلوب. این هم طوره میشه. متن رو بی مقدار بخوانیم هر چقدر فرصت شد. فل حکم بل محکی و فی وجه الاستدلال بها وجهان، احدهما انه سبحانه علق وجوب التثبت على مجیء الفاسق فینتفی عند انتفائه عملا به مفهوم شر، یعنی اِلَّم یجئکم فاسقٌ بنبأٍ فلا تتبینوا. خب و اذا لم یجب التثبت عند مجیء غیر الفاسق، حالا که در مورد غیر فاسق آقا دو تا گزینه وجود داره، فاما ان یجب القبول، قبول بلا تبین به هو المطلوب، او رد یا رد و هو باطلون، هو میخوره برن. چرا؟ لأنه یقتضی کون العادل اسبأ حالا من الفاسق. خب این هم که فساده بیان، بیان یعنی منظورش بیانه بالمعنی الاخصه، بیانه بالمعنی الاخصه، در نتیجه به عنوان یک قرینه عقلی خیلی روشن دلالت بر مدعا میکنه. خب ظهور لفظه ایجاد میشه دیگه باهاش، میگه آقا جان لا تبینو یعنی چی؟ میگه لا تبینو یعنی اقبلو بلا تبین، همون مطلوب. خب از ثانی این مفهوم وصف انه تعالی امر به تثبت عند اخبار الفاسق، وقتی فاسق خبر میاره خدا گفت آقا تثبت کنی. من قد اجتمع فیه وصفان ذاتیون و ها با کونه خبر واحدن و عرضیون و ها با کونه خبر فاسق. خب میفرماید که اینجا دوتا وصف هست، میگه که جا اکم فاسقم به نبعه، یه بحث اینه که این خبر خبر واحد، خبر یه نفره، این یه چیزی که تو آیه فهمیده میشه. دو اینکه این خبر خبر واحد فاسقه، مطلب عرضی این که خبر خبر فاسق و مقتضی تثبت، مقتضی به نظر بنده درسته، مقتضی تثبت و وثانی اون چیزی که اقتضاء تثبت را دارد و به ما میگوید که تثبت بکنید، اون دومی هم چرا لل مناسبه و اقتلاب مناسبه قرینه معنویه، مناسبت و که موضوع فرماید چه چیزی سزاوار است که منشأ باشه برای الزام تثبت؟ فرماید همین که طرف فاسقه. ما عرف هم اینجا بهش رجوع بدن، میگه که یه نفر بودن دلیل بر اینکه بپذیریم بریم تحقیق بکنیم نیست، اما چون فاسقه میگوید که همینطوری عمل نکن، این یه قرینه. قرینه دوم الاقتران، این اقتران لفظیه، المناسبه معنویه، قرینه معنویه، الاقتران قرینه لفظیه. این که فرمود جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، این نشون میده که تبین منشأش فسق. فان الفسق يناسب عدم القبول، فسق مناسبت داره با عدم قبول. فلا يصلح الاول للعليه والا لوجب الاستناد اليه اذ التعليل بالذاتي الصالح للعليه اولى من التعليل بالارضي. خب یه قاعده ای داریم، شما وقتی میخواید علیت رو بیان کنید یه جای تعلیل بیارید، مادامی که به ذاتی یا تعلیل بتونید بکنید به عرضی یا تعلیل نمی کنید. مثلا یه میله آهنی خیس، یه میله آهنی مرطوب خیس، کبریت کنارش میگیریم، میله آهنی مشتعل نمیشه. به ما میگن که آقا این میله آهنی چرا مشتعل نشد؟ اوغلا نمیگن چون خیس بود، چون رطوبت داشت. میگن آقا اصلا میله آهنی که مشتعل بشو نیست. میله آهنی که آتش نمیگیره. تعلیل به ذاتیات مقدم است بر تعلیل به عرضیات. در مورد میله آهنی میگن مشتعل نیست. بله یه جایی من میله، میله چوبیه، یه تخته چوبی وجود داره. رتبه بعدی اگه بخوان تعریف کنن میگن که آقا چیز نیست، سبب نیست، کبریت کشیده نشده، کو کبریت که بخواد مشتعل بشه. اگه اینم بود رتبه بعدی شرط رو مطرح میکنن، میگن بله تخته مشتعل میشه، شعله کبریتی هم در کار هست، اما خب شعله کبریت به تخته نزدیک نشد، بینشون 3 متر فاصله است. اگر هیچ کدوم نبود، یعنی تخته بود که بشه مشتعل بشه، شعله هم بود که اینو بخواد بسوزونه، به هم هم نزدیک بودن، اینجا اگر بگن چرا نسوخت، در مرحله آخر میگن آقا چون خیس بود، رطوبت داره. مسئله خارجی رو، مانع خارجی رو مطرح میکنم. این ذوق عقلایی است که همیشه وجود داره. عرض کنم که بفرمایید
مجرم للمناسبت و الاقتران میشه یه برون قسمتون اقتران مناسبت چیه؟
مناسبت یعنی مناسبت و موضوع از جهت معنوی اون چیزی که اقتضاء تفتیش رو داره فاسق بودن مخبره، نه واحد بودن مخبر. این میشه مناسبت. اقتران هم یعنی در لفظ آیه شریفه اون چیزی که موضوع قرار داده شده برای امر تبیین، همین فاسق بودنش دیگه، نه واحد بودنش. گفته اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، نگفته ازا جا اکم واحدون برای باید تبینی. آقا چرا تعلیل به ذاتی مقدمه؟ میگه لحصولهی قبل حصول العرضی، چون همیشه ذاتی قبل از عرضیه، لذا طبع انسان عادت دارد که تعلیل به ذاتی بکنه که از بیخ بزنه علت عدم رو. میگه آقا جان این میله آهنی مشتعل نشد چون اصلا میله آهنی مشتعل بشو نیست، نمیگه چون خیسه، چون اگه بگه خیسه از بیخ نزده، اما اگر بگه میله آهنی مشتعل بشو نیست از بیخ زده. لذا نوع اقلا اینجور موارد میرن با ذاتیات تعلیل میکنن. هایکون الحکم قد حصل قبل حصول عرضی، قبل از اینکه بگیم چون خیس نسوخ، اصلا این دیگه عدم اشتعال توجیه شده. چرا؟ میگه آقا اصلا میله آهنی مشتعل نمیشه و این اولویت داره. و ازا لم یجب التثبت عند اخبار العدل فاما ان یجب القبول و هو المطلوب او الرد فیکون حاله اصلا حال الفاسق و هو مرگ بالا گفته. وقت تمام شد ظاهر، انشاءالله فردا بتوانیم جواب رو هم عرض بکنیم. عذر خواهی میکنم خاطر تاخیر اولیه کنم. آقا التماس و دعا دارم. خدا حافظ.
استاد خسته نباشه. یعنی
مراد از ذاتی
میشه عرز،
فسق میشه عرز، فسق میشه عرزی. عرض کنم که واحد بودن ذاتی،
که اگه ما مثلا بیایم اون فتبینی رو به واحد بودن بزنیم، اونجا هم فسق رو در بر میگیره هم عدل رو.
نوبت به فسق نمیرسه، ولی بله هم فاسق میره کنار هم عادل. درست،
مثل همونی که فهمدید دیگه. بگیم اگه میله وقتی میسوزه دیگه بحث مرتوب بودن و خوش بودن اونجا مطرح نمیشه.
میله وقتی نمیسوزه،
نه مثال میزنم، اگه مثلا بسوزه،
اگر بسوزه اون وقت باید بگیم چرا آقا پس نسوخ. میگن که آقا جان چون خیسه. اینجا هم علل قاعده اگر واحد بودن مشکل داشت، آیه شریفه باید میگفت چرا بدون تبیین قبول نکنی، چون واحده. اما میبینیم آیه نگفته چون واحد قبول نکنید، آیه گفته چون فاسقه قبول نکنید. پس معلوم میشود که مشکل اینجا توی واحد بودن که ذاتیه نیست، مشکل اینجا توی فاسق بودنه که عرضیه.
تشکر،
سلامت باشید، موفق باشید. یا
خسته نباشید،
همچنین در فناه خدا.